سلام، صبح خیر. هفته بامداد روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
من رویا کریمی مرج هستم و امیدوارم روز چهارشنبه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
من هم رضا ولی‌زاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
ایران و گروه حکومت اسلامی در دستور کار مذاکرات اوباما با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس.
کری و ظریف روز جمعه بار دیگر در مورد اجرای برجام مذاکره می‌کنند.
حذف پردرآمدهای یارانه بگیر. مجلس می‌گوید 24 میلیون نفر، دولت می‌گوید 6 میلیون نفر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سفر کرد تا با پادشاه این کشور و دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کند. روز گذشته و پیش از سفر آقای اوباما، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در ریاض دیدار و در خصوص مسائل مختلف از جمله ایران گفتگو کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت مقام های دو کشور در مورد منافع امنیتی مشترک از جمله آنچه دخالت های ایران نامیده شده و نیز مقابله با افراطگرایی خشونت آمیز گروه هایشان حکومت اسلامی گفتگو کردند. یک مسئول بلند پایه در وزارت دفاع آمریکا نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است تنها با هواپیماهای نظامی نمیتوان با فعالیت های به گفته به ایران برای بی ثبات کردن منطقه مقابله کرد، بلکه چنین اقدامی نیازمند ابزارهای ویژه و توانایی های پیشگیرانه دریایی است. ایران که در ماه‌های گذشته روابط توأم با تنشی با عربستان و برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته است، همواره مخالفت خود را با حضور بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در نظام امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است.
وزیران امور خارجه ایران و آمریکا میگویند با یکدیگر بر سر حل مشکلات در اجرای توافقنامه هسته‌ای توافق کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری و محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه اعلام کردند که روز جمعه بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت. جان کری پس از دیدار با محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت هر دو طرف توافق کردند تا اطمینان از اجرای دقیق توافق هسته‌ای به تلاش خود ادامه دهند تا هر یک به منافع پیشبینی شده دست یابند. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده، اما در حاشیه نشست با وزیر خارجه آمریکا در مورد روند اجرای توافق هسته‌ای دیدار داشته است.
در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوری‌خواه توانست آراء شهروندان ایالت پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. در رقابت میان برنی ساندرز و هیلاری کلینتون، رقابای مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا از حزب دموکرات نیز، هیلاری کلینتون موفق شد برنده انتخابات در نیویورک شود. تا پیش از رأی‌گیری در نیویورک، هیلاری کلینتون از حمایت 1758 نماینده حزب دموکرات برخوردار بود. وی برای دریافت نامزدی این حزب باید حمایت 2383 نماینده را در انتخابات مقدماتی به دست آورد. در حزب جمهوری خواه تا پیش از انتخابات نیویورک، ترامپ با 744 نماینده حزبی از مجموع 1237 نماینده حزبی پیشتاز بود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود.
وزیر اطلاعات ایران میگوید دسیسه کسانی که او تروریست نامید برای انفجار در یکی از مراکز جمعیتی کشور خنثی شده است. محمود علوی که روز سه‌شنبه در شهر دامغان سخن میگفت بدون اشاره به جزئیات گفت که این عملیات در چند روز گذشته رخ داده است. وزیر اطلاعات همچنین بدون نام بردن از گروه خاصی گفت دشمنان تمام تلاش خود را برای ناامن کردن کشور به کار بستند. روز یکشنبه 29 فروردین نیز وزیر اطلاعات از شناسایی و بازداشت یک تروریست در غرب ایران خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات انفجاری در کشور را داشته است. باز هم بحث بر سر یارانه‌ها و این بار نظر مجلس بر حذف 24 میلیون یارانه بگیر، آن هم در شرایطی که دولت میگوید برنامه ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران را آغاز کرده است. بنیامین صدر گزارش میدهد.
دولت در پرداخت یارانه ها قانون رو بهش عمل نمی کنه.
ادامه اختلاف‌های مجلس و دولت ایران بر سر شمار یارانه بگیران. مجلس ایران دیروز سه‌شنبه دولت را موظف کرد که یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه، یعنی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالی که تصمیم‌گیران اقتصادی دولت حسن روحانی پیشتر از برنامه‌ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر داده بودند. مجلس دیروز هنگام بررسی لایحه بودجه سال 95 تصویب کرد که یارانه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح و مؤسسه‌های عمومی، همینطور بازنشستگان که حقوق سالانه آنها بالای 35 میلیون تومان است، قطع شود. البته بر اساس این مصوبه یارانه خانواده‌هایی که 5 فرزند داشته باشند با هر درآمدی قطع نخواهد شد. در واکنش به این مصوبه مجلس، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران گفت که حذف یارانه 24 میلیون نفر به گفته او اجرایی و عادلانه نیست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، با درست دانستن مصوبه مجلس میگوید که دولت از نارضایتی عمومی نگران است.
یک کار اشتباهی شروع شد، یعنی که به همه افراد یارانه پرداختن و حالا باید این یارانه ها قطع بشه. طبیعیه یارانه ها که قطع شد، این یک نوع نارضایتی ایجاد میکنه. از این نظره که دولت نمیخواد تعداد زیادی که همچین حالتی داشته باشند، از اون طرف مجلس میخواد که یه همچین کاری انجام بشه. به نظر من در این مورد کار مجلس درسته. این همه یارانه بگیر کار درستی نیست و حذف این یارانه ها بایستی انجام بشه. اینی که 100% مردم یارانه میگرفتن کار درستی نبوده و اینی که حالا بخوایم یک قانون کم بکنیم مسئله را حل نخواهد کرد.
در مصوبه دیروز مجلس همچنین دولت موظف به حذف یارانه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به نهادهای عمومی، پزشکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است. افرادی که بر اساس این مصوبه استحقاق دریافت یارانه را ندارند، اگر یارانه دریافت کنند، به جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی محکوم می شوند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، روز گذشته گفت که دولت حسن روحانی سال گذشته یارانه 4,500,000 تن را حذف کرد، اما برخی خانواده ها به گفته او با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین دلیل دوباره 1,500,000 نفر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند. اما آیا با وجود نواقص ساختاری اقتصاد ایران و نظام مالیاتی موجود می توان به یک تصمیم و جمع‌بندی دقیق درباره یارانه ها رسید؟ کامران دادخواه:
در کشورهای دیگه این کارها بر اساس اظهارنامه مالیاتی تنظیم میشه. یعنی افراد میان میگن که چقدر درآمد داشتند، چقدر بایستی مالیات بپردازن اگر درآمدشون زیاد باشه، یا چقدر کمک بگیرن اگر درآمدشون کم باشه. سیستم مالیاتی ایران دیگه همچین امکانی رو نداره و بسیاری از افرادی که حتی درآمدهای بسیار سرشاری دارن مالیات نمیپردازن. افرادی که در قدرت هستن اصلا این کارا رو نمیکنن، ولی کسانی که مالیات پرداخت میکنن عمدتا کارمندان دولت یا کارمندان دستگاه‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت هستند. از این نظر مجلس یه راه میانبر انتخاب کرده. راه بلند مدتی نیست که کسی که میخواد یارانه بگیره نشون بده که نیازمند یارانه هستش.
پرداخت نقدی یارانه ها از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و با وجود انتقاد فراوان، پرداخت آن همچنان در دولت حسن روحانی هم ادامه دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
درباره این گزارش و دیگر خبرها و گزارش‌هایی که می‌شنوین، هر دیدگاهی که داریم با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیریم و نظرتون رو بگیم.
آقای روحانی، تو رو به اون دینی که می‌پرستی اینقدر آب و برق و گاز گران نکن. ما بازنشسته‌ها دیگه پولی نداریم برای نون خالی بخریم. شما هنوز حقوقا اضافه نشده قبض آب و برق و گاز گران کردین.
آقای خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی رو بهتر نیست از خانواده خودت شروع کنی؟ مردم ایران که 37 سال اقتصاد مقاومتی دارن، حالا بهتره که از خودت و از خانوادت و از 16 پسرات شروع کنی. گوش کردی؟ برادر من، یادت نره.
ماجرای حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد و ادامه خبرها درباره قتل ستایش قریشی از جمله خبرهای اصلی روزنامه‌های امروز ایرانه که با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست مرور میکنیم. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد و همینطور نرخ بنزین در سال 95 چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی نمایندگان رأی دادن بر به مصوبه‌ای که بر اساس اون، یعنی بخشی از لایحه بودجه سال 95 هست و از این پس بنزین سهمیه بندی خواهد شد و 24 میلیون نفر هم از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند حذف میشن و این موضوع قطعیه، در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه رو تایید کنه. نکته مهمی که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده نرخ بنزین هست که بر اساس مصوبه مجلس بنزین در سال 95 دو نرخی خواهد شد. یک نرخ پایه هست که به ازای هر لیتر 1000 تومان هست و به سهمیه بنزین اختصاص پیدا خواهد کرد، اما مازاد بر سهمیه کسانی که مصرف میکنند به قیمت آزاد براشون محاسبه خواهد شد که نرخش رو دولت تعیین میکنه. روزنامه همدلی هم در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده بر مخالفت دولت و نوشته به رغم اینکه دولت آقای روحانی و سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخت در مجلس حضور داشته و گفته که حذف 24 میلیون نفر عملی نیست، مجلس این رو تصویب کرده. روزنامه تعادل هم در سرمقاله‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی گویا شتاب زده عمل کردن و پشت این اقدامشون یک حرکت سیاسی بوده، میخوان یارانه بگیران رو حذف کنن تا بعدن کسانی بیان و وعده مجدد یارانه بدن و رأی کسب کنن.
بازتاب صحبت‌های دیروز سه‌شنبه حسن روحانی در جریان سفرش به سمنان توی روزنامه چطوره؟
روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از قول آقای حسن روحانی نوشته که مردم یادشان نرفته که به قرن 19 رفته بودیم. به نوشته این روزنامه ایشون در جریان سفر به سمنان که 26 سفر استانیش هست اعلام کرده که منتقدان برجام در واقع نکاتی رو برش انگشت گذاشتن که مردم از اون آگاه هستن، از جمله این که برجام تونسته 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 12 قطعنامه شورای حکام رو ملغا کنه در حالی که در گذشته چنین نبوده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شهروند از قول آقای روحانی نوشته وقتی ویرانی رخ میده بازسازی زمان میبره. روزنامه کیهان با تیتر انتقادی بخشی از سخنان آقای روحانی نوشته و نوشته که ببینید در این 3 ماه چه گشایش های فراوانی شده، جلوش هم یک علامت تعجب گذاشته. و روزنامه وطن امروز هم در تیتر اصلی خودش عکسی از آقای حسن روحانی منتشر کرده و با تیتر غیرت کجاست نوشته که آقای روحانی بار دیگر به منتقدان خودش حمله کرده.
شهرام، تازه ترین خبرهای مربوط به قتل ستایش قریشی در روزنامه چیه؟
روزنامه ایران امروز گزارشی داره درباره اظهارات بازپرس پرونده قتل ستایش قریشی و از قول بازپرس نوشته که هنوز نظریه پزشکی قانونی اعلام نشده. ایشون گفته که پزشکی قانونی نمونه برداری و اقدامات لازم رو انجام داده. چند مورد مشخص هست که به نوشته روزنامه ایران بازپرس گفته ما از پزشکی قانونی درخواست کردیم به ما جواب بدن. یکی این که قتل در چه زمانی صورت گرفته، انگیزه قتل چگونه بوده، در شکل قتل چه شکلی بوده و آیا تعرض و تجاوزی پیش از قتل به ستایش قریشی انجام شده یا نه. البته ایشون گفته سلامت روانی متهم به قتل رو هم قرار است که پزشکی قانونی اعلام کنه. روزنامه خراسان هم اظهارات پدر متهم به قتل رو منتشر کرده، ایش از متهم به قتل به عنوان امیر حسین یاد کرده و از قول پدر ایشون نوشته که خودم فرزندم رو تحویل دادم و حکم قانون رو میپذیرم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، تنین آوای نخستین ارکستر موسیقی زنان در افغانستان، و نگاهی به هوای امروز ایران. از امروز دمای هوا در سراسر کشور گرمتر میشه. آسمان همه استانها کمی ابری تا نیمه ابریه. وزش باد همچنان در همه استانها ادامه داره. وزش باد شدید فقط برای استان خراسان رضوی پیش بینی شده و در سیستان و بلوچستان هم وزش باد همراه با گرد و خاک خواهد بود. بارش باران در بیشتر استانها کاهش نسبی داره، اگرچه دوباره از روز جمعه یک سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد میشه. تهران امروز کمی ابریه و دمای هوا حداکثر به 20 درجه میرسه. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 32 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 1 درجه بالای صفر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و فرصتی داریم تا سرخط خبرها رو مرور کنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سفر کرد تا با پادشاه این کشور و دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کرد. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا میگویند با یکدیگر بر سر حل مشکلات در اجرای توافقنامه هسته‌ای توافق کردند. جان کری و محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه اعلام کردند که روز جمعه بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت. وزیر اطلاعات ایران گفت دسیسه کسانی که او تروریست نامید برای انفجار در یکی از مراکز جمعیتی کشور خنسا شده است. وی بدون اشاره به جزئیات گفت که این عملیات در چند روز گذشته رخ داده است. رئیس انجمن واردکنندگان خودروی ایران میگوید که نمایندگی رسمی شورلت مراحل قانونی لازم را در ایران گذرانده و خودروهای آمریکایی از طریق کره جنوبی وارد بازار ایران شده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر به سمنان مخالفان و منتقدان برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند و گفت اگر کسی برای برجام نقدی دارد برای زمان پیش از تصویب آن است و اکنون زمان استفاده از فرصت پیش روست.
کشمکش بر سر پیامدهای اقتصادی برجام. در حالی که 3 ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام می‌گذرد، دولت 11 به دفاع از کارنامه این توافق برخواسته و آن را برای اقتصاد ایران بسیار مثبت اعلام کرده است. وزارت امور خارجه گزارش مفصلی در همین زمینه به مجلس ارائه کرده و حسن روحانی هم روز گذشته در جمع مردم سمنان از کارنامه برجام به شدت دفاع کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، با توجه به مشکلات بزرگی که همچنان بر روابط بین المللی اقتصادی ایران سنگینی میکنه، به نظرتون میشه در خوشبینی دولت آقای روحانی در مورد برجام سهیم شد؟
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین‌المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام‌رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین‌المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. این فهرست رو میشه ادامه داد. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد. اگر تحریم ادامه پیدا می‌کرد، این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم میرسید. در حالی که با امضای برجام ایران هم از نظر تولید و هم از لحاظ صادرات داره برمیگرده به دوران پیش از تحریم.
آقای خاوند، ولی مخالفان برجام نظر دیگه‌ای دارن و میگن که تحریم رفع شده ولی فقط روی کاغذ. در بعضی زمینه ها هم به نظر میرسه که حق با اوناست. از جمله میبینیم که در مبادلات مالی ایران با خارج هنوز مشکلات زیادی وجود داره و به علاوه بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستن. مشکل کجاست؟
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم که کل تحریم‌های وضع شده علیه ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت گرفته تا قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا و غیره طی مدت 3 ماه دود بشن و برن به هوا. به علاوه تحریم ها چند هستند؟ از هسته‌ای گرفته تا غیر هسته‌ای که مربوط میشن به مسائلی مثل تروریسم و حقوق بشر. و گروه دوم هم که ربطی به برجام ندارند تقسیم میشن به اولیه و ثانویه که به دلیل کمبود وقت به اونها نمیپردازیم. این پیچیدگی که منبع ابهام‌های زیاد هست مشکلات بزرگی رو طبعا به وجود آورده که حل اونها نیاز به زمان داره.
آقای خواهند، خیلی کوتاه اگر بخوایم بدونیم از چه راهی میشه به حل مشکلات کمک کرد و پیچیدگی ها و ابهام هایی رو که بهش اشاره کردیم از بین برد؟
مؤثرترین راه گفتگوی مستقیم بین ایران هست و آمریکا در مورد تحریم های غیر هسته‌ای. چین، ویتنام، کوبا تونستن مشکلاتشون رو با آمریکا دست کم در زمینه اقتصادی حل بکنن. چرا ایران نتونه؟
سپاسگزار از شما فریدون خواهند، اقتصاددان در پاریس.
من از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوب برای همراهان این برنامه.
اما دیروز سه‌شنبه وزیران خارجه ایران و آمریکا درباره اجرای توافق هسته‌ای با هم دیدار و گفتگو کردند. دیدگاه‌های برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا. بهمن نوشته چرا مذاکره ظریف و کری پشت درهای بسته انجام شده؟ اینجوری دوباره مخالفان توافق شروع به مخالفت می‌کنند. احمد نوشته حکومت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی کره شمالی، بشار اسد، قذافی و صدام و دیگران برای بقای حکومت خودشون هر کاری می‌کنند. و کاربر دیگری هم گفته اینها برای ایران برنامه دارند و حتی به سلاح‌های دفاعی ایران که روزآمد هم نیستند گیر می‌دهند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در گذشت مهرداد اولادی، مهاجم سابق تیم ملی و خبرهای ورزشی بیشتر از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر اتفاق تلخی بود که دیروز رخ داد در بیمارستان شهدای تجریش. مهرداد اولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس، استقلال و ملوان بندرعنزلی، به دلیل ایست قلبی در سن 30 سالگی چشم از جهان فرو بست. اولادی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در بازی ایران و کره جنوبی که منجر به صعود ایران به جام جهانی شد به عنوان تیم اول گروه همراه تیم ملی بود، روی نیمکت نشسته بود. پیشتر در رقابت‌های غرب آسیا که سال 2012 برگزار شد، کارلوس گیروش بازوبند کاپیتانی رو به مهرداد اولادی داده بود در هر سه بازی که ایران مقابل عربستان، همچنین بحرین و یمن برگزار کرد. گل ملی هم داره در کارنامه‌اش. بارها در شهرآورد تهران به میدان رفت. در 17 سالگی او به پرسپولیس اومد، بازیکن جوان و خوشاتیه‌ای که لژیونر هم شد، مدتی در الشباب امارات بازی می‌کرد. بعد در تمرینات باشگاه شالکه حضور داشت که به دلیل مشکل سربازی برگشت ایران و نتونست در فوتبال اروپا بازی کنه. خبر بعدی در رابطه با موفقیت تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا. با توجه به اینکه تیم‌های فوتبال ایران و عربستان نمیتونن از همدیگه میزبانی کنن مطابق رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازی تیم تراکتورسازی با الهلال عربستان در قطر برگزار شد و تراکتورسازی موفق شد نتایج خوب هفته‌های اخیر خودش رو تداوم ببخشه. با دو گلی که توسط آلویس نانگ و فرزاد حاتمی به ثمر رسوند، الهلال رو شکست داد. تراکتورسازی اولین تیم ایرانیه که صعود خودش رو به مرحله بعد مسجل می‌کنه با صدرنشینی در گروه سوم این مسابقات و پیش از اینکه پایان مرحله گروهی فرا برسه این تیم صعودش قطعی. شاگردان امیر قرینویی نتایج خیلی خوبی رو در هفته های اخیر کسب کردن. خبر بعدی در رابطه با اظهارات سیما لیموچی، سرمربی تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران، که اشاره کرده به اینکه نمیتونه ندا شهسواری بدون مربی در رقابت های المپیک حضور داشته باشه. با توجه به اینکه ایران توسط شهسواری به سهمیه المپیک دست پیدا کرده، این شایعه پدید اومده که باز هم بدون مربی این ورزشکار به مسابقات اعزام بشه. در رقابت‌های کاپ آسیا که به میزبانی هنگ کنگ برگزار می‌شد هم فدراسیون پینگ پونگ نتونست هزینه اعزام مربی رو تامین کنه و از اون طرف شورای برونمرزی وزارت ورزش هم اعلام کرد که نمیتونیم یک ورزشگاه رو تنها بفرستیم و به همین خاطر اصلا از اعزام ندا شهرسواری به رقابت کاپ آسیا جلوگیری کرده بودن. حالا خانم شهرسواری اشاره کرده به این موضوع که اگر یک ورزشگاه قراره در رویداد معتبری مثل بازی‌های المپیک حضور پیدا بکنه، این حق اوست و حق مربی اوست که با همدیگه در این رقابت‌ها حضور داشته باشن. هنوز کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش در این زمینه اظهار نظری نکردن، واکنشی نشون ندادند. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
از راه اندازی نخستین ارکستر موسیقی زنان در افغانستان تا دیگر خبرهای ورزشی، ببخشید، تا دیگر خبرهای جهان موسیقی، همراه با بردی افشین.
سی و پنج هنرمند زن کنار هم قرار گرفتند و اولین ارکستر موسیقی کاملا زنانه رو در افغانستان شکل دادند. شاید پیشتر در روزگار سلطه طالبان بر افغانستان موسیقی ممنوع بود و محدودیت‌های اجتماعی بر زنان بسیار گسترده، اما امروز هم در این سرزمین بحران زده، به گفته نگین خپولواک رهبر 17 ساله این ارکستر، سنتگرایان و محافظه‌کاران فرصت انتخاب‌های آزادانه رو برای زنان محدود کردند.
بدون بدن دیگه همه گمرای ما، یعنی خوش ندارن ما موسیقی کار کنیم، چون ما میگن که یک دختر پشتون چطور میتونه موسیقی کار کنه.
شاید تصور شه فعالیت‌های هنری این 35 نوازنده زن برایشون مخاطره آمیز باشه و به زعم برخی این فعالیت‌ها ارزش‌های فرهنگی و سنتی افغانستان رو زیر سوال ببره، اما اونها در تلاشند برای آماده سازی خودشون برای اولین اجرای رسمی و بین المللی اولین ارکستر موسیقی زنانه افغانستان. وینسن فرناندز از اسطوره‌های فرهنگی جهان اسپانیایی زبان چند روزی است از صحنه کنار گرفته. خواننده و هنرپیشه 76 ساله مکزیکی در ورزشگاه بزرگ آستکا در مکزیکو سیتی از طرفداران پرشمارش خداحافظی کرد. در برنامه‌ای که در سراسر ایالات متحده و آمریکای لاتین از تلویزیون به صورت مستقیم پخش شد، وینسن فرناندز دیگه هیچگاه اجرای زنده نخواهد داشت. آقای فرناندز رو بسیاری پادشاه موسیقی رانچرا میخونند، موسیقی محلی و مردمی مکزیک. پسر او هم الیخاندرو فرناندز هنرمندیست 44 ساله و او هم چهره ایست بسیار محبوب در جهان اسپانیایی زبان. و الیخاندرو در روز خداحافظی پدرش وینسنت از سر عشق او رو بر روی صحنه همراهی کرد. حضور اکسل روز، خواننده و آهنگساز گروه گانز ان روزز، در ترکیب گروه AC/DC به عنوان خواننده مهمان مورد استقبال خیلی ها قرار گرفته، از جمله ستاره های راک، کسی چون آلیس کوپر. AC/DC به هنگام اجرای تور جهانیش دچار یک بحران شده بود. پزشکان برایان جانسن خواننده گروه رو از حضور بر روی صحنه منع کردند، چرا که در این صورت ممکن بود این هنرمند شنواییش رو تا آخر عمر از دست بده. پس از اون AC/DC تور اجراهاش رو متوقف کرد تا به دنبال خواننده جایگزین بگرده و چندی پیش بود که خبر رسید این گروه معروف و قدیمی با اکسل روز به توافق رسیده، اتفاقی که غیر منتظره بود اما بسیار جالب توجه.
با ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزار از همراهی شما که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شما که همین حالا در بامداد چهارشنبه به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه دوباره با ما همراه شید.
و ابتدا با عناوین مهمترین خبرها.
ایران و گروه حکومت اسلامی در دستور کار مذاکرات اوباما با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس.
کری و ظریف روز جمعه بار دیگر در مورد اجرای برجام مذاکره می‌کنند.
و حذف پردرآمدهای یارانه بگیر، مجلس می‌گوید 24 میلیون نفر، دولت می‌گوید 6 میلیون نفر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سفر کرد تا با پادشاه این کشور و دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کند. روز گذشته و پیش از سفر آقای اوباما، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در ریاض دیدار و در خصوص مسائل مختلف از جمله ایران گفتگو کرد. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت مقام‌های دو کشور در مورد منافع امنیتی مشترک، از جمله آنچه دخالت‌های ایران نامیده شده و نیز مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز گروه‌های چون حکومت اسلامی گفتگو کردند. یک مسئول بلندپایه در وزارت دفاع آمریکا نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است تنها با هواپیماهای نظامی نمی‌توان با فعالیت‌های به گفته وی ایران برای بی‌ثبات کردن منطقه مقابله کرد، بلکه چنین اقدامی نیازمند های ویژه و توانایی‌های پیشگیرانه دریایی است. ایران که در ماه‌های گذشته روابط توأم با تنشی با عربستان و برخی دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته است، همواره مخالفت خود را با حضور بازیگران فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا در نظام امنیتی منطقه خلیج فارس اعلام کرده است.
وزیران امور خارجه ایران و آمریکا میگویند با یکدیگر بر سر حل مشکلات در اجرای توافقنامه هسته‌ای توافق کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری و محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه اعلام کردند که روز جمعه بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت. جان کری پس از دیدار با محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران گفت هر دو طرف توافق کردند تا اطمینان از اجرای دقیق توافق هسته‌ای به تلاش خود ادامه دهند تا هر یک به منافع پیشبینی شده دست یابند. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده، اما در حاشیه نشست با وزیر خارجه آمریکا در مورد روند اجرای توافق هسته‌ای دیدار داشته است.
در ادامه مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ در رقابت با دیگر نامزدهای جمهوری خواه توانست آرای شهروندان ایالت پرجمعیت نیویورک را از آن خود کند. در رقابت میان برنی سندرز و هیلاری کلینتون، رقبای مرحله مقدماتی انتخابات آمریکا از حزب دموکرات نیز، هیلاری کلینتون موفق شد برنده انتخابات در نیویورک شود. تا پیش از رای گیری در نیویورک، هیلاری کلینتون از حمایت 1758 نماینده حزب دموکرات برخوردار بود. وی برای دریافت نامزدی این حزب باید حمایت 2383 نماینده را در انتخابات مقدماتی به دست آورد. در حزب جمهوری خواه تا پیش از انتخابات نیویورک، ترامپ با 744 نماینده حزبی از مجموعه 1237 نماینده پیشتاز بود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می شود.
وزیر اطلاعات ایران میگوید دسیسه کسانی که او تروریست نامید برای انفجار در یکی از مراکز جمعیتی کشور خنسا شده است. محمود علوی که روز سه‌شنبه در شهر دامغان سخن میگفت، بدون اشاره به جزئیات گفت این عملیات در چند روز گذشته رخ داده است. وزیر اطلاعات همچنین بدون نام بردن از گروه خاصی گفت دشمنان تمام تلاش خود را برای ناامن کردن کشور به کار بستند. روز یکشنبه 29 فروردین نیز وزیر اطلاعات از شناسایی و بازداشت یک تروریست در غرب ایران خبر داده بود که به گفته او قصد انجام عملیات انفجاری در کشور را داشته است. باز هم بحث بر سر یارانه‌ها و این بار نظر مجلس بر حذف 24 میلیون یارانه بگیر، آن هم در شرایطی که دولت میگوید برنامه ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران را آغاز کرده است. بنیامین صدر و گزارشی در همین باره.
دولت در پرداخت
ادامه اختلاف‌های مجلس و دولت ایران بر سر شمار یارانه بگیران. مجلس ایران دیروز سه‌شنبه دولت را موظف کرد که یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه، یعنی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالی که تصمیم گیران اقتصادی دولت حسن روحانی پیشتر از برنامه‌ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر داده بودند. مجلس دیروز هنگام بررسی لایحه بودجه سال 95 تصویب کرد که یارانه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح و مؤسسه‌های عمومی، همینطور بازنشستگان که حقوق سالانه آنها بالای 35 میلیون تومان است، قطع شود. البته بر اساس این مصوبه یارانه خانواده‌هایی که 5 فرزند داشته باشند با هر درآمدی قطع نخواهد شد. در واکنش به این مصوبه مجلس، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران گفت که حذف یارانه 24 میلیون نفر به گفته او اجرایی و عادلانه نیست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، با درست دانستن مصوبه مجلس میگوید که دولت از نارضایتی عمومی نگران است.
یه کار اشتباهی شروع شد، یعنی که به همه افراد یارانه پرداختن و حالا باید این یارانه ها قطع بشه. طبیعی است یارانه ها که قطع شد، این یک نوع نارضایتی ایجاد میکنه. از این نظره که دولت نمیخواد تعداد زیادی یه همچین حالتی رو داشته باشند، از اون طرف مجلس میخواد که یه همچین کاری انجام بشه. به نظر من در این مورد کار مجلس درسته. این همه یارانه بگیر کار درستی نیست و حذف این یارانه ها بایستی انجام بشه. اینی که 100% مردم یارانه میگرفتن کار درستی نبوده و اینی که حالا بخوایم یک قرون کم بکنیم مسئله رو حل نخواهد کرد.
در مصوبه دیروز مجلس همچنین دولت موظف به حذف یارانه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به نهادهای عمومی، پزشکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است. افرادی که بر اساس این مصوبه استحقاق دریافت یارانه را ندارند، اگر یارانه دریافت کنند، به جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شوند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، روز گذشته گفت که دولت حسن روحانی سال گذشته یارانه 4,500,000 تن را حذف کرد، اما برخی خانواده ها به گفته او با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین دلیل دوباره 1,500,000 نفر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند. اما آیا با وجود نواقص ساختاری اقتصاد ایران و نظام مالیاتی موجود می توان به یک تصمیم و جمع‌بندی دقیق درباره یارانه ها رسید؟ کامران دادخواه:
در کشورهای دیگه این کارها بر اساس اظهارنامه مالیاتی تنظیم میشه. یعنی افراد میان میگن که چقدر درآمد داشتن، چقدر بایستی مالیات بپردازن اگر درآمدشون زیاد باشه، یا چقدر کمک بگیرن اگر درآمدشون کم بشه. سیستم مالیاتی ایران دیگه همچین امکانی رو نداره و بسیاری از افرادی که حتی درآمدهای بسیار سرشاری دارن مالیات نمیپردازن. افرادی که در قدرت هستن اصلا این کارا رو نمیکنن، ولی کسانی که مالیات پرداخت میکنن عمدتا کارمندان دولت یا کارمندان دستگاه‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت هستند. از این نظر مجلس یه راه میانبر انتخاب کرده. راه بلند مدتی نیست که کسی که میخواد یارانه بگیره نشون بده که نیازمند یارانه هستش.
پرداخت نقدی یارانه ها از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و با وجود انتقاد فراوان، پرداخت آن همچنان در دولت حسن روحانی هم ادامه دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
و یک بار دیگه پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای روحانی، تو را به اون دینی که میپرستی اینقدر آب و برق و گاز گران نکن. ما بازنشسته ها دیگه پولی نداریم برای نون خالی بخریم. شما هنوز حقوقا اضافه نشده قبض آب و برق و گاز گران کردیم.
آقای خامنه، اقتصاد مقاومتی رو بهتر نیست از خانواده خودت شروع کنی؟ مردم ایران که 37 سال اقتصاد مقاومتی دارن، حالا بهتری که از خودت و از خانوادت و از 16 پسرات شروع کنی. گوش کردی برادر من؟ یادت نره.
ماجرای حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد و ادامه خبرها درباره قتل ستایش قریشی از جمله خبرهای اصلی روزنامه‌های امروز ایرانه که با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست مرور میکنیم. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از مسببه مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد و همینطور نرخ بنزین در سال 95 چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی نمایندگان رأی دادن بر به مصوبه‌ای که بر اساس اون یعنی بخشی از لایحه بودجه سال 95 هست و از این پس بنزین سهمیه بندی خواهد شد و 24 میلیون نفر هم از کسانی که یارانه دریافت می‌کنند حذف میشن و این موضوع قطعیه در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه رو تایید کنه. نکته مهمی که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده نرخ بنزین هست که بر اساس مصوبه مجلس بنزین در سال 95 دو نرخی خواهد شد. یک نرخ پایه هست که به ازای هر لیتر 1000 تومان هست و به سهمیه بنزین اختصاص پیدا خواهد کرد، اما مازاد بر سهمیه کسانی که مصرف میکنند به قیمت آزاد براشون محاسبه خواهد شد که نرخش رو دولت تعیین میکنه. روزنامه همدلی هم در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده بر مخالفت دولت و نوشته برغم اینکه دولت آقای روحانی و سخنگوی دولت آقای محمد باقر وقت در مجلس حضور داشته و گفتی که حذف 24 میلیون نفر عملی نیست، مجلس این رو تصویب کرده. روزنامه تعادل هم در سرمقاله‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی گویا شتاب زده عمل کردن و پشت این اقدامشون یک حرکت سیاسی بوده، میخوان یارانه بگیران رو حذف کنن تا بعدن کسانی بیان و وعده مجدد یارانه بدن و رأی کسب کنند.
بازتاب صحبت‌های دیروز سه‌شنبه حسن روحانی در جریان سفرش به سمنان توی روزنامه چطوره؟
روزنامه شرق در تیتری که خودش از قول آقای حسن روحانی نوشته که مردم یادشان نرفته که به قرن 19 رفته بودیم. به نوشته روزنامه ایشون در جریان سفر به سمنان که 26 سفر استانیش هست اعلام کرده که منتقدان برجام در واقع نکاتی رو برش انگشت گذاشتن که مردم از اون آگاه هستن، از جمله اینکه برجام تونسته 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و 12 قطعنامه شورای حکام رو ملغا کنه در حالی که در گذشته چنین نبوده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش منتشر کرده روزنامه شهروند از قول آقای روحانی نوشته وقتی ویرانی رخ میده بازسازی زمان میبره. روزنامه کیهان با تیتر انتقادی بخشی از سخنان آقای روحانی رو نوشته و نوشته که ببینید در این 3 ماه چه گشایش های فراوانی شده، جلوش هم یک علامت تعجب گذاشته. و روزنامه وطن امروز هم در تیتر اصلی خودش عکسی از آقای حسن روحانی منتشر کرده و با تیتر غیرت کجاست نوشته که آقای روحانی بار دیگر به منتقدان خودش حمله کرده.
شهرام، تازه ترین خبرهای مربوط به قتل ستایش قریشی در روزنامه چیه؟
روزنامه ایران امروز گزارشی داره درباره اظهارات بازپرس پرونده قتل ستایش قریشی و از قول بازپرس نوشته که هنوز نظریه پزشکی قانونی اعلام نشده. ایشون گفته که پزشکی قانونی نمونه برداری و اقدامات لازم رو انجام داده. چند مورد مشخص هست که به نوشته روزنامه ایران بازپرس گفته ما از پزشکی قانونی درخواست کردیم به ما جواب بدن. یکی این که قتل در چه زمانی صورت گرفته، انگیزه قتل چگونه بوده، در شکل قتل چه شکلی بوده و آیا تعرض و تجاوزی پیش از قتل به ستایش قریشی انجام شده یا نه. البته ایشون گفته سلامت روانی متهم به قتل رو هم قرار است که پزشکی قانونی اعلام کنه. روزنامه خراسان هم اظهارات پدر متهم به قتل رو منتشر کرده، از متهم به قتل به عنوان امیر حسین یاد کرده و از قول پدر ایشون نوشته که خودم فرزندم رو تحویل دادم و حکم قانون رو میپذیرم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، تنین آوای نخستین ارکستر موسیقی زنان در افغانستان، نگاهی دوباره به هوای کشور. از امروز دمای هوا در سراسر کشور گرم‌تر میشه. آسمان همه استان‌ها کمی ابری تا نیمه ابری، وزش باد همچنان در همه استان‌ها ادامه داره. وزش باد شدید فقط برای استان خراسان رضوی پیش بینی شده و در سیستان و بلوچستان هم وزش باد همراه با گرد و خاک خواهد بود. بارش باران در بیشتر استان‌ها کاهش نسبی داره، اگرچه دوباره از روز جمعه یک سامانه بارشی از شمال غرب کشور وارد میشه. تهران امروز کمی ابریه و دمای هوا حداکثر به 20 درجه میرسه. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 32 درجه و سردترین هم همدان با حداقل 1 درجه بالای صفر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک بار دیگه نوبت میرسه به مرور سرخط خبر. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه به عربستان سفر کرد تا با پادشاه این کشور و دیگر سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض دیدار کند. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا میگویند با یکدیگر بر سر حل مشکلات در اجرای توافقنامه هسته‌ای توافق کردند. جان کری و محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه اعلام کردند که روز جمعه بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت. وزیر اطلاعات ایران گفت دسیسه کسانی که او تروریست نامید برای انفجار در یکی از مراکز جمعیتی کشور خونسا شده است. وی بدون اشاره به جزئیات گفت که این عملیات در چند روز گذشته رخ داده است. رئیس انجمن وارد کنندگان خودروی ایران میگوید که نمایندگی رسمی شورلت مراحل قانونی لازم را در ایران گذرانده و این خودروهای آمریکایی از طریق کره جنوبی وارد بازار ایران شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر به سمنان مخالفان و منتقدان برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند و گفت اگر کسی به برجام نقدی دارد زمان پیش از تصویب آن مطرح می شد و اکنون زمان استفاده از فرصت پیش روست.
کشمکش بر سر پیامدهای اقتصادی برجام. در حالی که 3 ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام می‌گذرد، دولت 11 به دفاع از کارنامه این توافق برخواسته و آن را برای اقتصاد ایران بسیار مثبت اعلام کرده است. وزارت امور خارجه گزارش مفصلی در همین زمینه به مجلس ارائه کرده و حسن روحانی هم روز گذشته در جمع مردم سمنان از کارنامه برجام به شدت دفاع کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، با توجه به مشکلات بزرگی که همچنان بر روابط بین المللی اقتصادی ایران سنگینی میکنه، به نظرتون میشه در خوشبینی دولت آقای روحانی در مورد برجام سهیم شد؟
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین‌المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام‌رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین‌المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. این فهرست رو میشه ادامه داد. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد و اگر تحریم ادامه پیدا می‌کرد این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم میرسید. در حالی که با امضای برجام ایران هم از نظر تولید و هم از لحاظ صادرات داره برمیگرده به دوران پیش از تحریم.
آقای خاوند، ولی مخالفان برجام نظر دیگه‌ای دارن و میگن که تحریم رفع شده ولی فقط روی کاغذ. در بعضی زمینه‌ها هم به نظر میرسه که حق با اوناست. از جمله میبینیم که در مبادلات مالی ایران با خارج هنوز مشکلات زیادی وجود داره و به علاوه بانک‌های بزرگ اروپایی و آسیایی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستن. مشکل کجاست؟
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم که کل تحریم‌های وضع شده علیه ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت گرفته تا قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا و غیره طی مدت 3 ماه دود بشن و برن به هوا. به علاوه تحریم ها چند هستند، از هسته‌ای گرفته تا غیر هسته‌ای، که مربوط میشن به مسائلی مثل تروریسم و حقوق بشر. و گروه دوم هم که ربطی به برجام ندارند تقسیم میشن به اولیه و ثانویه که به دلیل کمبود وقت به اونها نمیپردازیم. این پیچیدگی که منبع ابهام های زیاد هست مشکلات بزرگی رو طبعا به وجود آورده که حل اونها نیاز به زمان داره.
آقای خواهند، خیلی کوتاه اگر بخوایم بدونیم از چه راهی میشه به حل مشکلات کمک کرد و پیچیدگی ها و ابهام هایی رو که بهش اشاره کردیم از بین برد؟
مؤثرترین راه گفتگوی مستقیم بین ایران هست و آمریکا در مورد تحریم های غیر هسته‌ای. چین، ویتنام، کوبا تونستن مشکلاتشون رو با آمریکا دست کم در زمینه اقتصادی حل بکنن. چرا ایران نتونه؟
سپاسگزار از شما فریدون خواهند، اقتصاددان در پاریس.
من از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوب برای همراهان این برنامه.
اما داغ‌ترین خبر ورزشی 24 ساعت گذشته همچنان در گذشت مهرداد اولادی، بازیکن سابق تیم ملی ایران مهدی رستم‌پور. در بخش ورزش به این خبر و دیگر خبرهای ورزشی پرداخت.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. اولین خبر اتفاق تلخی بود که دیروز رخ داد در بیمارستان شهدای تجریش. مهرداد اولادی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، باشگاه پرسپولیس، استقلال و ملوان بندر انزلی، به دلیل ایست قلبی در سن 30 سالگی چشم از جهان فرو بست. اولادی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در بازی ایران و کره جنوبی که منجر به صعود ایران به جام جهانی شد به عنوان تیم اول گروه، همراه تیم ملی بود، روی نیمکت نشسته بود. پیشتر در رقابت‌های غرب آسیا که سال 2012 برگزار شد، کارلوس گیروش بازوبند کاپیتانی رو به مهرداد اولادی داده بود در هر 3 بازی که ایران مقابل عربستان، همچنین بحرین و یمن برگزار کرد. گل ملی هم داره در کارنامه‌اش. بارها در شهرآورد تهران به میدان رفت. در 17 سالگی او به پرسپولیس اومد، بازیکن جوان و خوش‌آتیه‌ای که لژیونر هم شد، مدتی در الشباب امارات بازی می‌کرد. بعد در تمرینات باشگاه شالکه حضور داشت که به دلیل مشکل سربازی برگشت ایران و نتونست در فوتبال اروپا بازی کنه. خبر بعدی در رابطه با موفقیت تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا. با توجه به اینکه تیم‌های فوتبال ایران و عربستان نمیتونن از همدیگه میزبانی کنن مطابق رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازی تیم تراکتورسازی با الهلال عربستان در قطر برگزار شد و تراکتورسازی موفق شد نتایج خوب هفته‌های اخیر خودش رو تداوم ببخشه. با 2 گلی که توسط آرایس نانگ و فرزاد حاتمی به ثمر رسوند، در هلال رو شکست داد. تراکتورسازی اولین تیم ایرانیه که صعود خودش رو مرحله بعد مسجل میکنه با صدرنشینی در گروه سوم این مسابقات و پیش از اینکه پایان مرحله گروهی فرا برسه این تیم صعودش قطعیه. شاگردان امیر قرینویی نتایج خیلی خوبی رو در هفته های اخیر کسب کردن. خبر بعدی در رابطه با اظهارات سیما لیموچی، سرمربی تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران، که اشاره کرده به اینکه نمیتونه ندا شهسواری بدون مربی در رقابت‌های المپیک حضور داشته باشه. با توجه به اینکه ایران توسط شهسواری به سهمیه المپیک دست پیدا کرده، این شایعه پدید اومده که باز هم بدون مربی این ورزشکار به مسابقات اعزام بشه. در رقابت‌های کاپ آسیا که به میزبانی هنگ کنگ برگزار می‌شد هم فدراسیون پینگ پونگ نتونست هزینه اعزام مربی رو تأمین کنه و از اون طرف شورای برونمرزی وزارت ورزش هم اعلام کرد که نمیتونیم یک ورزشکار رو تنها بفرستیم و به همین خاطر اصلا از اعزام ندا شهرسواری به رقابت‌های کاپ آسیا جلوگیری کرده بودن. حالا خانم شهرسواری اشاره کرده به این موضوع که اگر یک ورزشکار قراره در رویداد معتبری مثل بازی‌های المپیک حضور پیدا بکنه، این حق اوست و حق مربی اوست که با همدیگه در این رقابت‌ها حضور داشته باشن. هنوز کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش در این زمینه اظهار نظری نکردن، واکنشی نشون ندادند. روزی سرشار از شادمانی و تندرستی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
یک بار دیگه همراه میشیم با بردیا افشین تا بشنویم از آخرین خبرهای جهان موسیقی در هفته‌ای که گذشت.
سی و پنج هنرمند زن کنار هم قرار گرفتن و اولین ارکستر موسیقی کاملا زنانه رو در افغانستان شکل دادن. شاید پیشتر در روزگار سلطه طالبان بر افغانستان موسیقی ممنوع بود و محدودیت‌های اجتماعی بر زنان بسیار گسترده، اما امروز هم در این سرزمین بحران زده، به گفته نگین خپولواک رهبر 17 ساله این ارکستر، سنتگرایان و محافظه‌کاران فرصت انتخاب‌های آزادانه رو برای زنان محدود کردند.
بدون بدنم دیگه همه گمرای ما یعنی خوش ندارن ما موسیقی کار کنیم، چون ما میگن که یک دختر پشتون چطور میتونه موسیقی کار کنه.
شاید تصورش فعالیت‌های هنری این 35 نوازنده زن برایشون مخاطره آمیز باشه و به زعم برخی این فعالیت‌ها ارزش‌های فرهنگی و سنتی افغانستان رو زیر سوال ببره، اما اونها در تلاشند برای آماده سازی خودشون برای اولین اجرای رسمی و بین المللی اولین ارکستر موسیقی زنانه افغانستان. وینسن فرناندز از اسطوره‌های فرهنگی جهان اسپانیایی زبان چند روزی است از صحنه کنار گرفته. خواننده و هنرپیشه 76 ساله مکزیکی در ورزشگاه بزرگ آستکا در مکزیکو سیتی از طرفداران پرشمارش خداحافظی کرد. در برنامه‌ای که در سراسر ایالات متحده و آمریکای لاتین از تلویزیون به صورت مستقیم پخش شد، وینسن فرناندز دیگه هیچگاه اجرای زنده نخواهد داشت. آقای فرناندز رو بسیاری پادشاه موسیقی رانچرا میخونند، موسیقی محلی و مردمی مکزیک. پسر او هم الیخاندرو فرناندز هنرمندیست 44 ساله و او هم چهره ایست بسیار محبوب در جهان اسپانیایی زبان. و الیخاندرو در روز خداحافظی پدرش وینسنت اثر عشق او رو بر روی صحنه همراهی کرد. حضور اکسل روز خواننده و آهنگساز گروه گانزن روزز در ترکیب گروه ACDC به عنوان خواننده مهمان مورد استقبال خیلی ها قرار گرفته، از جمله ستاره های راک کسی چون آلیس کوپر. ACDC به هنگام اجرای تور جهانیش دچار یک بحران شده بود. پزشکان برایان جانسن خواننده گروه رو از حضور بر روی صحنه منع کردند، چرا که در این صورت ممکن بود این هنرمند شنواییش رو تا آخر عمر از دست بده. پس از اون ACDC تور اجراهاش رو متوقف کرد تا به دنبال خواننده جایگزین بگرده و چندی پیش بود که خبر رسید این گروه معروف و قدیمی با اکسل روز به توافق رسیده، اتفاقی که غیر منتظره بود اما بسیار جالب توجه.
و این هم از پایان صبحانه با خبر امروز.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما با نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
من رضا ولی‌زاده در اینجا از شما خداحافظی میکنم و روزی خوش رو براتون آرزو دارم.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگر. نگاهی دوباره خواهیم داشت با آخرین خبرها. به ساعت 8 بامداد رسیدیم. از این